ویژگی های صدایی رو میخوام با یه چیز دیگه تلفیق کنم. یه جور پاستای قرمه سبزی میشه که خیلی هم خوب از آب در نمیاد.
شما درست کردین پاستای قرمه سبزی؟
نه یه ویدیو دیدم که به نظرم لزومن
پیتزای قرمه سبزی هم درست شده بود. خیلی
آره ببین همین لزومن بد نیست. اگه شما ولد باشی هم خوب پیتزا درست کنی هم خوب قرمه سبزی، شاید یه چیز خوبی ازش در میاد. یعنی میرین اینا قانونای مذهبی نیستن که به هر حال، ولی در نهایت
نشه تغییرش داد. یعنی وحی منزل نیستن که دیگه نتونی هیچ کاری باش بکنی.
آره به نظر من کلا طرفدار اینم که هنرمند بتونه کاملا پشت هنرش واسته. یعنی شما انقدر تسلط داشته باشی به اون سبکی که کار میکنی، به اثر خودت، به هنر خودت و به ویژن خودت، به اون دیدگاه هنری خودت، که اگر یکی سوالی ازت پرسید بتونی کامل جواب بدی، نگی به نظرم فقط جالب بود.
حالا نظر شما در مورد کلن ترانه سرایانی که این روزها ترانه می سرایند چیه؟ حالا چه از نسل پیشتر مثلا نام های آشنایی داریم، چه در نسل جوان، اصلا اینا رو فکر میکنید کارهاشون انقدری هست که مثلا یک خواننده جوان و آهنگساز جوانی که تحصیلات آکادمیک داره یک موسیقی بین المللی رو داره دنبال میکنه در حالا راستای موسیقی ایران بتونه از اونها هم استفاده کنه؟
ترانه من راستش رو بخواین خیلی کم ترانه های معاصر رو دنبال کردم.
یعنی مثلا کارای شهریار قنبری، ایرج جنتی، عطای اینا رو دنبال نکردید؟
آها منظورتون از معاصر اینان. آه درسته. واقعا خب من خیلی ترانه ها و شعرهای اون عصر رو دوست دارم و واقعا خیلی هم الهام بخشن به نظرم، از فرمشون و جوری که روی موسیقی قرار میگیرن. یعنی کاملا به طور واضح ترانه ای که سروده شده برای اینکه با اون موسیقی مشخص بتونه هم‌آمیزی داشته باشه. ولی در کل من احساس میکنم که موسیقی ایران به خاطر این تقریبا 5 دهه‌ای که در فقر شدید به سر برده،
یه بخشش هم صدای زنه دیگه، یه بخشش هم صدای زنان.
صد درصد. یعنی شما 50% جمعیت رو یه صداشون رو هضم میکنی، بهشون اصلا تریبون آهنگسازی و حتی نوازندگی خوب نمیدی. برحال فقط هم که ممنوعیت صدای زن نیست دیگه، یعنی یه سیستمیه که شما ممانه یک زن حتی ممانه آهنگساز و نوازندم خیلی سخت، یعنی خیلی برات سخته بخوای که کاری انجام بدی. ولی در کل کلن هم موسیقی فقیر شد، یعنی موسیقی پاپ، موسیقی سنتی همش، یعنی به خاطر این فقر شدید واقعا خب خیلی سخت بود برای قشر هنری که بخواد کاری انجام بده. و به نظرم ما کاملا میبینیم که بعد از عصر اینترنت و دسترسی آزاد به منابع بود که یه خب موسیقی آلترناتیو یه شیب بزرگی به خودش گرفت. و همینطور به نظر من خوشبینم به این روند. درسته که حالا ما الان با دسترسی آزاد و با سوشال میدیا همون قدر،
یعنی
که
به نظر تو سال 1404 خوشبینیه برای شما؟
راستش نه، خود 1404 رو مطمئن نیستم.
خیلی هم
تو اسکیل بزرگتر میگم.
از مار
تقریبا. آره
خب
سال ماره.
آره دیگه سال ماره، مواظب باشید یه وقت مار نیشتون نزن دیگه. ولی بریم آره. از شما یه کار بشنویم، دوست دارین مستم
بله.
بشنویم و برگردیم.
با کیهان عزیز بریم.
گل سایه چمن، سایه چمن تازه شکفته، تازه شکفته، نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میافته، نه خوش میافته. گل سایه چمن، سایه چمن تازه شکفته، تازه شکفته، نرستم بهش میرسه، بهش میرسه، نخوش میافته، نخوش میافته.
مهیا خانم انقدر شما خوش سخن و خوش گفتاری که من دوست دارم تا فردا صبح با هم همینطوری گپ بزنیم. عرض کنم خدمتتون که یه سوالم بپرسم در مورد اسمتون مهیا. مثلا یه وقتی امکان داره یک کم اشتباهی اسم شما رو تاره شده که از اشتباهی اسمتون رو بخونه مثلا بگه مهیا خانم مثلا تشریف بیارید؟
نه مهیار شده بگن.
آها مهیار گفتن.
آره شده مهیار بگن ولی مهیا نه.
شما حساس نیستید که به اسمتون مثلا کسی گفته مهیار ناراحت نشدی؟
شاید نوجوان تر بودم آره نه مهیار، ولی الان واقعا اونقدر برام مهم نیست.
چون بعضی از هنرمندا خیلی حساسن، مثلا شهریار قنبری اگه کسی بهش بگه شهریار ناراحت میشه کاملا. یه ترانه هم سروده دیگه اسم من شهریار است.
آها خب ببین، خب بستگی داره آخه، اگه مطب دکتر بگی بهت بگه مهیار قطعا برای مهم نیست، ولی خب آره اینکه توی اینکه اسمم رو به عنوان هنرمند که اگه کسی مجریه و اون وقت رو نداره که بره اسم من رو درست بیانش بکنه، آره خب
مجری رو گفتین، یعنی من از تو من بودم، من که اسم شما درست گفتم، من که درست گفتم، حالا من گفتم
بذار محمد اینجا من بیام شهرام هستم من، ببخشید خانم مهیا. ممنونم که اینجا حال آقای محمد آقا رو گرفتین، محمد آقا زرقامی رو بالاخره یکی پیدا شد،
ایشون خیلی دوستشون دارن این دنگشون.
خانم گوگوش هنوز حریف تو نشده، ولی خب باز مرسی. این دهه 70 اینجوری هن
دهه 70 من دهه 70 نیستم.
نه خیر خانم مهیا رو دارم.
خانم مهیا بله. البته اگه منو جوون کنی که خیلی خوشحال میشم.
من همونجایی که تو هستی بمون خیلی خوشحالم.
حافظ بزرگ میگه گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش تا سحرگه ز کنار تو جوان بشم.
چشمن حتما این مسئله رو رعایت خواهم کرد که تو جوان بشی.
خب خیلی خوش گذشت با شما واقعا. خیلی دوست داشتم یه کار دیگه تونم میتونستیم داشته باشیم، چون میدونم که یکی از کارهای زنده یاد فریدون فرخزاد رو هم شما خوندید، کلام زیبای اگر اشتباه نکنم درسته ایرج جنتی عطایی شرقی غمگین که خیلی برای من اون کار هم جزو کارهای زیباییه که شما اجرا کردید و یاد فریدون فرخزاد هم همیشه زنده باشه.
بله با بهزاد دانش که اون کار رو تنظیم کرده.
بله خیلی زیباد، ولی میخوایم بریم اشک بهار رو بشنیم. امیدوارم که اشک هیچ کس تو بهار در نیاد، البته بهار همیشه اشکش جاریه، درسته خانم؟
بله بله، اصلا اشکا جاری نشه چی، احساساتی هم حتی بشه آدم در حال در میاد. بریم.
خب پس میخواین آرزوتونو بگین و بعدش بریم سراغ اشک بهار دیگه با هم؟
حتما.
خداحافظی کن، شما بریم بخوابین یه ذره استراحت کنین.
آره اولا که خب خیلی خوشحال شدم کنارتون بودم.
ممنون.
آرزوم راستش رو بخواین دنیا خیلی متلاطمه، الان همیشه متلاطم بوده ولی الان این موج همینطور بالا و پایین میرن و خیلی خیلی غیر قابل انتظارن و من فقط امیدوارم که دستمون از دست هم جدا نشه و بریم جلو. این روزا هم میگذره و اون لبخندایی که ما همیشه رو لب داشتیم باقی میمونه و همین.
بله دیگه، به قول خیام بزرگ میگه که کانها که به جایند نیایند کسی، وانها که شدند کس نمی آید باز. بریم کار شما داشتن. شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
ما روزمونه الان.
آه روزتون بخیر. نوروزتون پیروز.
ممنون، نوروز شما پیروز.
گشتن یارم
من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک، اگر آلوده یابم
اشک بهار بود. اشکتون در نیاد امیدوارم هیچ وقت. نوروزوش 1404 با من محمد زرقامی، شهرام ابراهیمی و دیگر برای بچه های رادیو فردا همچنان ادامه داره. همچنان مهمون های خیلی خوبی داریم. خانم گوگوش با ما خواهد بود در یک گفتگوی مفصل و شهبانو فرح پهلوی که به زودی میریم سراغشون و کامران ملک مطیعی مهمانانی هستن که با ما خواهند بود به علاوه فرزان دلجو. اما بریم و همراه بشیم با هومن عسکری که گفتگویی رو داشته با شهبانو فرح پهلوی که این گفتگو با صدای خود شهبانو فرح پهلوی آغاز میشه و شهبانو درباره خاطرات نوروزهایی که گذشت برامون میگه.
اون چیزی که یادمه نوروز یه منزلی داشتیم که دور از دانشگاه نبود، خیابون سزاوار اگه اشتباه نکنم، هفت‌سین رو میچیدیم اینا. اون موقع متاسفانه اینقدر مواظب نبودیم، یه جویباری از کنار خونم رد میشد، فکر میکنم سبزه رو مینداختیم تا همون جوبا.
منظورتون از لحاظ حفاظت از محیط زیسته؟
بله دیگه بله. اون موقع خب این قوانین کوچه و خیابون داریم حرف از چه میدونم 80 سال پیش میزنیم.
80 سال پیش؟ عجب.
خب بله دیگه، برای که بنده 86 سالم باورم نمیشه خدا.
خب یعنی اون زمان 6 سالتون بود و اولین تصاویری که از نوروز به ذهنتون میرسه مربوط به اون دوران 6 سالگی هست که در تهران زندگی میکردید به همراه خانواده.
تهران زندگی میکردیم و بله دیگه صبح هفت‌سین رو میذاشتیم و دیگه عیدی میگرفتیم و از خانواده و از پدر و مادر.
شما چی عیدی میگرفتید اون سالها؟
حالا به خدا یه چیزایی میپرسید من یادم نیست. چه میدونم ازن پول میگرفتیم دیگه.
این پولی که خیلی جالبه، چون اون پولی که میگرفتید با تصویر شاه فقید بود دیگه، درسته؟ یعنی پورتری شاه فقید روی اون پولا.
بله بله بله.
حالا البته دوران کودکی که نه، ولی کمتر که بزرگتر شدید فکر میکردید که این همسر آیندهتون باشه؟
خب همچی فکری رو نمیکردم. من این داستانو من همیشه فکر میکردم باید یه همسری داشته باشم که بهش احترام بذارم، یک تحصیلاتی داشته باشه و اینا. بعدش این داستانو براتون یه دفعه تعریف کردم، پاریس که در دانشکده معماری بودیم، اون اتلیه مثلا 40 تا پسر بود، 6-7 تا دختر. بعد موقعی که علازت جدا شدن از والازت سریا، اون هم کلاسی های من پسرامو گفتن تو بد نیستی، چرا شد تو رو نگیره؟ گفتم خب بهش بنویسین که یه همچی کسی هست و اینا بگیرینش. بعد گفتش که اگه شاه تو رو گرفت ما رو دعوت میکنی ایران؟ گفتم بله. البته این اتفاقم افتاد، منم چند نفرش رو دعوت کردم به ایران آمدن.
سالها گذشت، طی همین داستانی که شما تعریف کردید با شاه فقید ازدواج کردید و دوران جدیدی از زندگی شما به عنوان شهبانوی ایران آغاز شد و وارد دربار شدید. چه تصویری از نوروز اون سالها دارید؟ امروز که به اون روزها فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟
خب یادمه که البته هفت‌سین رو میذاشتیم و افراد میامدن تبریک بگن برای سال نو، افراد رسمی و به هر صورت یه شامای خانوادگی هم درست میکردیم و اینها. بعد دور هم جمع میشدیم و یه مدتی در اون منزل شهر بودیم، بعد آمدیم سعدآباد، بعد رفتیم نیاوران. همیشه نوروز خانوادگی جمع میشدیم و اینها.
حالا که دیگه شهبانوی ایران بودین، عیدی میگرفتین یا عیدی میدادین یا هر دو؟
عیدی والا یادم نمیاد بهم عیدی بدن. عیدی من محبت مردم بود، من عیدی میدادم دیگه.
شما عیدی میدادین؟ همسرتون چطور؟ شاه فقید به شما عیدی میدادن؟
نه فکر میکنم والا، شاید میگرفتم براشون یه چیزی سمبولیک که از دست ایشون باشه، چه بودم یه سکه طلا یا چه میدونم یه اسکناس کم.
اون سالها گذشت و وقایع 1357 در ایران اتفاق افتاد و شما به همراه خانواده ایران رو ترک کردید. خاطرتون هست اولین نوروزی که از ایران دور بودید چطور گذشت؟
خب مشکل بود به هر صورت، حالی که شاه فقید داشتن و اتفاقی که در مملکتمون افتاده بود. ولی نوروز رو جشن میگرفتیم، سبزه درست میکردیم، هفت‌سینم میچیدیم.
یعنی برغم تمام اون مسائل، برغم تمام اون مسائلی که وجود داشت، شما مراسم نوروز رو برگزار کردید و سفره هفت‌سین چیدید؟
بله، برای که این نمونه فرهنگ و تمدن ایران بود روز اول بهار و من همیشه سعی کردم با تمام گرفتاری و مشکلات روحیه مثبت نگهدارم، برای که روحیه منفی نگهداشتن غیر از اینکه خود آدم از بین ببره فایده نداره و به کسی هم کمک نمیکنه. نوروز رو میگرفتیم، جشن میگرفتیم و یادم مثلا در قاهره که بودیم وقت سبزه رو مینداختیم تو رود نیل آخرش، بعد یادمه اون موقع مینداختیم تو رود نیل، بعد یادم جوانیم که دانشجو شدم آمدم فرانسه سبزه درست میکردیم در اون پاویونی که من بودم، بعد مینداختیم تو رودخونه سن، بعد از این جریانات رفتیم آمریکا. تو آمریکا اونجایی که زندگی میکنم یه رودخونه رد میشه، عکسشو برای تو فرستادم، سبزه رو میندازیم تو اون رودخونه کوچیک.
بعد سالها گذشت و به زمان معاصر رسیدیم، به حال حاضر رسیدیم. در این سالها حال و هوای نوروز برای شما چطوره؟ چطور این مراسم رو برگزار میکنید؟ کجا هستید معمولا در روزهای نوروز؟
بیشتر نوروز آمریکا هستم و خوشبختانه شاهزاده میتونم بیان، با فرزاد یاسمین و دختران میتونم بیان، اگه بعضی وقتا کار دارن یا تو دانشگاه بودن میان. من نزدیک واشنگتن زندگی میکنم، دخترم هم میاد و هفت‌سین میذاریم و عکس خانوادگی میگیریم و دیگه عیدی میدیم.
در طول تمام این سالها هر سال پیام نوروزی هم منتشر کردید؟
بله، برای اینکه نوروز روز اول بهار، روز واقعا شکوفایی سرزمین همه دنیا هست و باید مثبت بود دیگه.
بهترین نوروز زندگیتون کی بوده؟
شاید موقعیه که ولیعهد دنیا آمده و پسر اولم و اینا، خیلی خوشحال بودم.
سال 1339.
بله دیگه، فکر کنم.
خب شهبانو، آرزوتون برای سال جدید چه هست؟
آرزوی من همونجور که همیشه میگم، هیچ وقت منفی نمیمونم و سعی میکنم مثبت بمونم، که همیشه میگم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. و واقعا تبریک میگم به هم‌میهنانم که اینقدر با وجود تمام این مشکلات و گرفتاری ها خیلی ها روحیه قوی نگه داشتن. چیزی که مهمه روحیه رو از دست نمیدن و میدونن که همینطور که تکرار میکنم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
شهبانو فرح پهلوی بود که از نوروزهای خودشون میگفت از سالهای دور، در گفتگویی که همکار خوبم هومن عسکری با او داشت. از همینجا جا داره به هومن عسکری عزیز هم که زحمت کشید و گفتگو با مرتضی و گفتگو با شهبانو فرح پهلوی رو برای نوروزش آماده کرد، تبریک بگم بهش، براش آرزوی سال بسیار خوبی رو داشته باشم در کنار همسر نازنینش و فرزندان عزیزش. از شهبانو فرح پهلوی کمی فاصله میگیریم و میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از سنت هایی که در نوروز بسیار حضور داشته. در گذشته که خیلی این سنت معمول بود، حتی در مجلات فکاهی اون زمان هم استفاده میشد، بهر طبیل هایی که خونده میشدن مایه های طنز داشتن. اگه خاطرتون باشه، مثلا پدر من یکی از طرفدارای برنامه صبح جمعه با شما بود و همیشه این رادیوی ما باز بود، این برنامه صبح جمعه با شما وقتی پخش میشد که ما میشنیدیم. در اون زمان این گونه طنزها در صبح جمعه با شما بسیار جایگاه ویژه‌ای داشتن. کامران ملک مطیعی یکی از تهیه کنندگان و مجریان و برنامه سازان رادیویی پیشکسوت ایرانه که شما آقای ملک مطیعی رو با سریال زیر آسمان شهر میشناسیدش، ولی او کارهای بسیاری کرده. یکی از کارهاش تهیه برنامه‌های رادیویی بوده و برنامه‌هایی که مرتبط بوده با این ماجراها، و برامون میخواد بگه که پشت سر این داستان‌های طنزای فکاهی بحر طبیلی که خونده می‌شدن، به ویژه مایه‌های نوروزی داشتن، چه اتفاقات ریز و درشتی که نیفتاده و چه ممیزی‌هایی که نخوابیده. این شما، این کامران ملک مطیعی و این هم بحر طبیل. می‌خوای چیکار؟ می‌خوای چیکار؟
من هیچ کار نمی‌خوام بکنم.
صابونه عید و بهار میخوای چیکار؟ کنار تار عنکبوت نغمه یه تار میخوای چیکار؟ تا وقتی که پول نداری گشت گذار میخوای چیکار؟ چاره و راهی نداری فکر فرار میخوای چیکار؟ با این اجاره یه گرون ای شکلات میخوای چیکار؟ خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟
خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟ عید سعید اومده و چمن شکوفه بارونه، عیدی بده زیاده و عیدی بگیر فرابونه، همه میرن قربونه هم انگاری عیدی قربونه، تو هم برو قربونه اون که صاحب خونه اونه، با هفت تا کور و چچلات گلدون و گل میخوای چیکار؟ خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟
خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟
در این بهار فست و گل که باغ سبز و خرمه، به خونه اون بنگر هرچی بخواید در اون کمه، کنون که دوره صفا و مهر و آشتی کردنه، اجاره رو ازش نگیر خرج خونه میخوای چیکار؟ وقتی که خونه نداری وصل بهار میخوای چیکار؟ خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟
خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟
خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟
خنده به لبهات نمیاد نقل و نبات میخوای چیکار؟ خنده به لبهات نمیاد.
کامران خان 1404 هم از راه اومد. همیشه وقتی این سالا میاد میگن که سال دریغ از پارسال، چی میگن؟ یه چیزی مایه ها میگن.
آره میگن سال به سال دریغ از پارسال.
تو این مواقع معمولا شما که سرد و گرم روزگارم چشیدین چی توصیه میکنید؟
والا من فکر کنم که من با خودم این فکر میکنم باید توقعمو کم بکنم، اندازه که میشه آرزو داشت آرزو بکنم، بکنم بقیه هم این کارو بکنن یه خود مشکل حل میشه.
چقدر طنز میتونه به نظر شما کمک کنه به این که آدم این ساله رو یه جوری ردش کنه؟ یا واقعا این طنزایی که مثلا الان نمونش رو هم داریم که از کارهای خوب شما هم هستش و توش پر از انتقاد، پر از گله، از شکایت، از گرونی و اینا، حالا در قالب طنز و حالا با یک موزیک ریتمیک، اینا میتونه واقعا کمک کننده باشه؟ اینا بیشتر آدمو نمیبره تو وضعیتی که خب آدم یاد گرفتاریاش بیفته، یاد بدبختیاش بیفته.
ببین کار طنز در حقیقت همینه که اون چیز تلخ رو، اون اتفاق تلخ یا حادثه تلخ یا هر چیزی رو که فکر کنید تلخی توشه، یک لفاف شیرین بهش بپوشونه، یه چیزی به قول زهرشو بگیره و مسئله رو مطرح بکنه. من همیشه در طول زندگیم این عقیده من بوده، اصلا شاید بیشتر کار کمدی کردم، چون من کار جدی کردم اتفاقا محمد جان دیده نشده، همیشه کارهای کمدی من دیده شده، من خیلی کار جدی هم کردم.
اصلا برای نسل ما شما با زیر آسمان شهر شناخته میشین دیگه آقای دکتر.
آره ولی خب من خب قبل از اون پهلوانان نمیمیرندم کار کرده بودم که منفی اتفاقا بازی کرده بودم، سریال همسایه‌ها رو کار کرده بودم، کار جدی بود، فیلم مهره رو با محمد علی سجادی کار کردم که باز کار جدی بود، اونا اتفاقا اصلا دیده نشد و کارهای کمدی من دیده شد، حالا دیگه آخریش که زیر آسمان شهر بود.
ولی کامران خان حالا من از اونجا که شما رو میشناسم، ببخشید حرفتونم قطع میکنم، شما همیشه این طنز رو دارین و این طنزتونم یه طنزیه که هم آدمو در جا میخندونه وقتی به کارش میبرید و وقتی آدم ازش دور میشه با خودش میگه که خب منظورش چی بود؟ منظورش نکنه ما بودیم و وضعیتمون.
بله خب مصداق هم داشته دیگه. ولی خب ببین طنز کارش همینه، یعنی شما در کمدین های سینما هم نگاه بکنید خب من واقعا شاید غیر ارادی تحت تاثیر باستر کیتون بودم. باستر کیتون در سینما به عنوان یه آدمی که صورتش میگفتن صورت سنگیه، یعنی شما هیچ حسی رو درش نمیبینی، و این در موقعی که خیلی جدی تو یک مسئله طنز رو مطرح میکنی یا شوخی رو مطرح میکنی اون اثرش بیشتره تا با لودگی. ببین خیلی مرز باریکیه که تو میتونی یک شوخی رو به صورت لودگی بیان بکنی یا به صورت در حقیقت دارکش، طنز تلخش. میسب که من بوده تا کردم اون کاری که انجام میدم از تیپ تبدیل به شخصیت بشه. وقتی شخصیت میشه دیگه آدم راحت تر میتونه حرفش رو بزنه، در جدیت میتونه شوخی های بزرگی بکنه که با لودگی اون اتفاق نمیفته.
برگردیم به همین کارها، میدونم که سالها در رادیو که فعالیت میکردید خب فضایی وجود داشت که این مدل از برنامه یا این نوع از برنامه که میخوام بیشترم برای مخاطبمون بگید در موردش ساخته میشد، تولید میشد و مخاطب فراوانی هم داشت. من یادم مثلا بخشی از این اشکال رو در برنامه اون موقع مثلا پدر من خب رادیو زیاد گوش میداد، صبح جمعه با شما مثلا میشنیدیم و باهاش خاطره داشتیم. این مدل از برنامه سازی چگونه بود؟ چه میشه گفت، حالا شاید این کلمه دیگه انقدر دستمالی شد، آدم دوست هم نداره به کارش ببره، چه چالش هایی روبروی برنامه سازی وجود داشت که قرار بود این مدل از کار رو ارائه بده؟
محمد جان ببین، من اصلا میخوام بگم سال 62 که من رفتم رادیو و خب رفتم تست بازیگری دادم، قبول شدم، رفتم مامان بازیگر. اما حالا اون موقع که تازه رفته بودم، به قول بچه های این کاره میگن مردی میگفتم، یه خطی میگفتم، مثلا دوتا خط میگفتم، این رولای کوتاه کوتاه یه خطی یه خطی، چون هنوز آشنایی نداشتم با شیوه اجرای رادیو و تکنیک بازیگری رادیو، برای همین این روال بود دیگه، خورد خورد تو رو می آوردن و قاطی کار میکردن. اما من همون سال 62 شروع کردم به برنامه صبح جمعه با شما نوشتن، یعنی سری اولی که صبح جمعه بعد از انقلاب راه افتاد که همون شما رادیوی گذشته بود، چندین نفر بودن که واقعا پیشکسوتای این کار بودن و می نوشتن. آقای حسین مدنی بود، آقای ثانی بود، آقای فرازمند بود که بعدا خبرنگار سروش شد، و منم مثلا جوان 19 ساله بودم، 18 19 ساله بودم، رفتم تو اکیپ نویسنده های رادیو. آقای محمد حاج حسینی بود.
از چیزم استفاده کردید، از اون ویژگی هایی که خب به واسطه پدر داشتید، چون پدر شناخته شده بود و با بسیاری میشه گفت رابطه داشت و دوست بود و حضور سینمایی داشت؟
نه والا، نه نه، اصلا پدر من مخالف بودش که من اصلا برم رادیو کار، اصلا من بیام وارد کار هنر بشم، و خیلی هم مخالف بود. حتی وقتی من رفتم رادیو، اومده بود یه روز رادیو گفت بخون بیام، چون بابام باور نمیکرد که من رادیو دارم کار میکنم. رادیو رفتن مثل امروز نبود که هر کسی بیاد، بلا نسبت شما که دارید میشنوید، از هر جایی بیاد بشینه و بدون این که این فن رو بلد باشه بیاد بشینه جلوی میکروفون و حرف بزنه. اینی که دست نیافتنی بود رادیو، هر کسی رو رادیو راه نمیداد. و وقتی من گفتم رادیو قبول شدم و دارم میرم کار میکنم، بابام باورش نمیشد و اومد رادیو و با چند تا از دوستان صحبت کرد، از جمله خانم ثریا قاسمی و آقای محسن فرید، اینا که اگه میشه به این کار ندید، این بیاد بره دنبال زندگیش. یعنی نه تنها هیچ کمکی من نگرفتم، بلکه این اتفاق هم در زندگی من اونجا افتاد که اونا گفتن نه خوبه داره کار میکنه، وقتی خوبه چیکارش داری دیگه. آره من با صبح جمعه نویسی شروع کردم. من یادم یه طرزی نوشتم، خب تو شرایط جنگی هم بود و تنها برنامه شاد رادیو، چون میدونی دیگه از صبح رادیو یا مارش پخش میکرد یا سرود پخش میکرد یا اخبار جبهه میگفت، نامه های جبهه رو میخوندن، و این یه برنامه بودش که قرار بودش که 3 ساعت روزهای جمعه شادی آفرین باشه، مشکلات مردم رو بگه. و من شدم قاطی نویسنده های اونجا، مثلا فرهنگ برفرورم می نوشت، اونم می نوشت، فرهنگ یه بخشی داشت به اسم زیر ذره بین، اون رو می نوشت، من قصه هفته رو می نوشتم، لطیفه می نوشتم، بعد نمایشه کوتاه می نوشتم. از همون موقع من سر یک لطیفه دچار مشکل شدم، یعنی از اون موقع اومدم و تذکر دادم. اینم لطیفه رو نمیدونم الان بگم یا نگم.
بگید که نه بگید، حتما بگید.
من ببین این میدون توپخونه ما از مصر کرج می اومدم، میدون انقلاب یا 24 اسفند اونجا سوار می شدیم می اومدیم توپخونه، دیگه از اونجا یا پیاده می اومدیم تا میدون ارک یا تاکسی می گرفتیم، یعنی سه تا ماشین من بعد عوض می کردم. بعد این میدون توپخونه تا رادیو میدون ارکی که پیاده می اومدم، اون خیابونی که دیگه داشت می رسید، ببین اینه هر روز داشتن می کندن. بعد نوشته بود اداره آب، بعد معلوم بود دارن لوله آب میکارن، دوباره میومدن پر میکردن، دو روز بعدش دوباره میکندن، بعد میگفتن گاز، اداره گاز، دوباره میکندن، یه روز دیگه میگفتن اداره بلق، همش داشتن اینجا رو میکندن و هی پر میکردن. من اینو سوژه کردم توی یه دونه از این چیزا نوشتم، گفتم آره مثلا چی میشه که برای این خیابون رو زیپ بذاری، هر کی بیاد کارشو بکنه بره دوباره زیپ رو بکشه به جای اینکه اینقدر خرابی باشه. بعد این پخش شد از رادیو و ما از همونجا رفتیم تذکر گرفتیم، برحال سردبیر برنامه گفت مسئولش منم و قبول کرد. بعدن جلوتر اومدیم، نمیدونم برنامه عصرانه رو که بود روش کاردان می نوشتم و مرداد خسروی، همین ماجراها رو داشتیم و همیشه در طول این سالها این مشکلات بوده دیگه، سر یه تک جمله یا یکی لطیفه یا یعنی یه نفری اونجا بودن دیگه برای اینکه اینا رو تیغ بزنن تذکر بدن و همینجوری سالها کار کردیم دیگه اومدیم جلو.
حالا جالبه شما از بایگانی شخصی خودتون کارهایی رو در اختیار رادیو فردا گذاشتید که ما هم پخش کنیم. میخوام در مورد این کارا بگید، چون این کارا جز کارهایی هست که گویا مشکل ممیزی داشته.
بعد از این که ببین صبح جمعه تا یه مقطعی اومد که ماها کار میکردیم، بعد از سال 67-68 اکیپ عوض شد و وقتی من و شرخانه نوزری اومدن اکیپ رو عوض کردن. من البته بانوهان تا یه دوره کار کردم، کم و بیش کار میکردم، تک توک برنامه کار میکردم و چون دیگه اصلا شکل برنامه عوض شد، احمد شیشگران مینوشت برنامه رو، سعید توکل تهیه کنندش بود و از بچه های دوبله اومدن اون برنامه رو بیشتر اجرا میکردن. مرداد خسروی پیشنهاد داد که بخواییم یه برنامه برای بعد از ظهر پنجشنبه راه بندازیم و عصرانه رو راه انداختیم. هنوز اون موقع حتی ما چهار تا برنامه رفتیم داروش کاردان نبود تو برنامه، داروش بعدن اومد که بعد دیگه اصلا نویسنده برنامه یعنی سه تا نویسنده داشت برنامه، من و مرداد خسروی داروش کاردان. یه دو سالی هم من عصرانه نوشتم و بعد اونجا به دلایلی دیگه عصرانه ادامه پیدا کرد، من باهاشون نبودم. برنامه دیگری به من پیشنهاد شد به اسم عصر پنجشنبه، اول اسمش بود بعد شد صدای ما. من 7 سال این برنامه رو کارگردانی کردم و بخشش هم نوشتم، البته کسای دیگه هم می نوشتن از جمله خود احمد شیشه‌گران و آقای محمد حاجی حسینی، هم شعراشو محمد حاجی حسینی می گفت، بعضی وقت شعراشو من می گفتم احمد می گفت. 7 سال تمام ما این برنامه رو عصر پنجشنبه می رفتیم، حالا اونم درد سرای خودشو داشت و برنامه پخش می شد، بعد میرفتیم جواب میدادیم، باید جواب میدادیم که چرا اینجوری شده، این چی بوده، مثلا خونده شده. ولی سالی یه بار ما ویژه برنامه عید نوروز رو، حالا دیگه بستگی داشت به روزهای تعطیل، 13 تا بعضی وقتا 15 تا بعضی وقتا تا 17 تا برنامه، میدونی دیگه تو ایران اینجوریه، پیشواز میرن مثلا 3 روز قبل از عید تعطیل، از اون ورش هم 2 روز میخوره به تعطیلات مثلا اون وری پنجشنبه جمعه. این دو تا قطعه ای که من برات فرستادم مربوط میشه به سال 1378. آره، و یکیش که وقتی پخش شد ریختم توی پخش. برای
کدومشون بود؟
قطعه است ای میهمان. ای میهمان که در حقیقت شعر سعدی بود، محمد حاجی حسینی بر اساس اون شعر یه شعری گفته بود راجع به مهمانی که میاد و نمیدونم اون موقع پرتغال شده بود کیلو 40 تومن و خیلی گره 40 تومنی الان که نمیدونم واقعا تو ایران چنده. بعد راجع به این که مهمونا میان میوه ها رو میخورن، آجیلا رو میخورن و صابخونه همینجور داره حرص میخوره چون هر لقمه رو داره نمیدونم هر بادوم رو داره میشماره نمیدونم قاچای پرتغال رو داره میشماره چون پولش داره میره. و این بر اساس اون شعر سعدی بود. آهنگی که براش انتخاب کردن گفتم این همین آهنگ ای ساربان، ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود
که مرداد کاظمی خونده بود.
مرداد کاظمی خونده بود. ما همین 6 و 8ش کردیم، 6 و 8ش کردیم که حالا فرستادن خدمتتون پخشش میکنیم. بعد هیچ ریختن تو پخش، این چیه داره پخش میشه؟ با امام چرا دارید شوخی میکنید؟ امام کجا بود؟ این آهنگ امامه؟ هیچی، برنامه پخش شده بود، تموم شده بود، رفت بود پی کارش. ولی بعدش ما رفتیم و کلی جواب دادیم. من گفتم آقا این که سال 66 خونده شده، امامتون سال 68 رفتن از این دنیا، اینو بعدا اونجا پخش کرده. خب اینجوری باشه که شما تمام اون قطعات کلاسیک هم که از موزارت و نمیدونم همه پخش شده، اینا هم مال امام دیگه، آخه این چه دلیلیه شما دارید؟ میدونید یه چیزای دیگه اینجوری جا میفته، مثل ترانه آقا جونه گوگوش که حالا هزار بار
محمد سالعلا،
من برای پدرم، آره محمد بیاد بگه من برای پدرم گفتم، گوگوش بگه آقا این آهنگ قرار نبود اون موقع قرار بود پخش بشه خورده، ولی تا به چیز بشه میگم گوگوش برای آقا خونده دیگه. شما حالا هزار بارم بیاد دلیل بیاری دیگه این جا افتاده. یکی هم یه شعر دیگه بود، حالا اونم اگه فرصتشون پخش بکنه، که منوچهر آذری خونده.
بله.
و اونم راجع به این بودش که اصلا با این شروع میشه، با قرقرهای ساکونه عید بهار میخوای چیکار. گفتن شما سالی که مثلا گفتن سال نشاط و امید و فلان و اینجور حرف هست، اینو پخش کردید مثلا ضد حرفای آقا بوده. گفتیم بابا ما این قبل از عید ضبط کردیم، ما چه میدونستیم آقا قراره مثلا اون سال اعلام بکنه؟ ما از کجا میدونستم؟ یعنی همیشه از این مشکلات داشتیم دیگه محمد.
خب خیلی سپاسگزارم. اگر خیلی کوتاه فقط بگید که امسال 1404 آرزوتون چیه و به هر حال تصمیم سال 1404تون چیه که دیگه پایان بدیمش.
والا اولین تصمیم اینه که تا جایی که ممکنه نمیرم. این بزرگترین آرزومه، سعیم میکنم که نمیرم و آرزوی بعدیم که پشت سر این آرزوه واقعا دلم میخواد که امسال آزادی ایران رو ببین، یک بار دیگه برگردم، الان که گفتم احساساتی شدم، یک بار دیگه برگردم دوباره. میدونی ما اینجا سال، من لاغر سالها از کار اصلیم دور بودم، این رادیو کار اصلی منه، من اگه تلویزیون هم بازی کردم، تئاتر هم بازی کردم، سینما هم بازی کردم، کار اصلی من رادیوست. و برگردم و فکر کنم که الان تجربه من بیشتر شده و توی رادیو کارهای خوب انجام بدم در کنار دوستان قدیمی خودم و احتمالا دوستان جدیدی که حالا بعدا پیدا میکنیم دیگه، اونجا هستن دوباره دوست بشیم.
ممنون از شما کامران خان، براتون سال خیلی خوبی آرزو میکنم، 1404 خوبی رو در ادامه داشته باشید.
قربونت برم، منم برای شما و دیگران سال خوبی رو در نظر میگیرم.
بگذار تا بگریم، بگذار تا بگریم از جور میوه خاران، کز میز ناله خیزد وقت هجوم یاران.
یه با چه بلایی به شرم آوردن، حالا کجا بیارم بخرم؟ وای 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 وای. آجیلم که کشی بس که جبیدم از غضب نصف سیبیلم که کشی ترمز بکن ای میمان، حمله نکن بر میوه ها، کس خوردن نارنگی ها الان میره دادم هوا. خیلی نبینی نگاه که چکا کردی که بلا بیشرم بکنی هر خودم هی داری بودم چاگو نزم بر سینه برده قال چرت و منی، این انگار منو گاز میگیری وقتی به سیب گاز میزنی، وقتی خیار پوست میکنی نیشتر به یونم میزنی، انگاری کار به چنگال و بر استخوانم میزنی. رحمی بکن ای میمون، حمله نکن بر این و اون، بهره خریده میوه شلفیده هم پول کلون. ای میمون آهسته تر زد به آزیرم تکیشی، بس که جویدم از غضب نصف دلیرم تکیشی، بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی، بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی، بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی.
بگذار تا بگریم از جور میوه خاران که از میز ناله خیزن وقت هجوم یاران.
بس که جویدم از غضب نصف سیبیلم تکیشی،
کامران ملک مطیعی بود و خاطرهایی که برای ما زنده کرد از بهره طویل هایی که چه روزهایی میشه گفت شنوندگان رادیو میشستن پای رادیو که این بهره طویل ها رو بشنون با صدای ماندگار بسیاری از مجریانش از جمله منوچهر آذری که ازش شنیدیم و خود کامران ملک مطیعی که از تهیه کنندگان رادیو بود و برای ما میگفت که اصلا چجوری اینها ساخته میشد و چه داستان هایی پشت این قضیه بهره طویل خانی ها بود. البته یه چیزی هم بگم، یه مهمونی کنار منه خیلی جالبه،
صابخونم البته، ولی خب
صابخون خودش صابخونم میدونه، قرار بوده که امروز ساعت 7 و نیم صبح به وقت اروپای مرکزی پراگ اینجا باشه، الان ساعت 1:47 بعد از ظهر تهرانه و ساعت 11:17 شهرام هم اومد یه چیزی بگه،
هنوز هم نیومده، یعنی هنوز خوابه، هنوز نرسیده،
نرسیده. نه آقا شما میوه رسیده هستید یا نرسیده؟
من والله همیشه نرسیدم یا همیشه دیر میرسم، البته امیدوارم که در سال جدید دیگه زود برسیم،
زود برسیم
با این موضوع احوالی که هست.
بازم که مدرسه دیر شد امروز.
به هر حال من که خب احتمالاً حالا از صدام اونایی که رادیو فردا رو گوش میکنن شاید منو بشناسن، بنیامین صدر هستم.
آقا چه خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی.
سال نو رو تبریک میگم و عید نوروز رو، این نوروز باستانی رو. من قبل از که بیام محمد، حافظ رو باز کردم همینطوری که ببینم حافظ چه میگوید، دیدم چه غزل نابی اومد.
بگو حتما.
میگه باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است، چون نقش غمز دور بینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است، یک قصه بیش نیست غم عشق بین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است.
واقعا نامکرر،
بسیار غزل زیبایی بود و امیدبخش.
واقعا حافظ که صدای عشق دیگه، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
به خصوص بعضی غزلهاش واقعا زیبا و بدون نقص و دلنشین هستن و یه جورایی امید بخش.
1403 خوب بود؟
1403 برای من نه خیلی، سال خیلی خوبی نبود، سال بعدی هم نبود تا آخرهاش، ولی به طور کلی سال ویژه‌ای برام نبود. نه
سال ویژه‌ای نبود
اگر بخوام حقیقت رو بگم. امیدوارم
تو فوتبال چی؟ تو فوتبال شما استقلالیت
تو فوتبال همون دیگه
شهرام الان میبینم.
آره اتفاقا مهمترین مصیبتش همین نتایج استقلال بود برای ما.
آقا امروز هم بازیه،
امروز هم تیم ملی بازی داره با امارات، بازی بسیار مهمی هست.
آره چی میشه؟
میبره احتمالاً، چون تیم ملی الان تقریبا تو غرب آسیا بی رقیبه و من بعید میدونم که تیمی بتونه به
توی تهران هم هست.
بله توی تهران آزادی هم هست، تیمم سر حال و قبراقه. آقای قلعه‌نویی هم گفته میبریم، امیدوارم که پیروز بشه تیم ملی و راحت بره جام جهانی. اما برای امسال محمد،
من تصمیم گرفتی یا دستتو اینجوری کردی؟
آره، من سه تا آرزو کردم، البته این سه تا آرزو
آرزوی همه مردم تقریبا.
یکی اینکه پاراگراف اول به پاراگراف آخر برسه،
یکی اینکه پاراگراف اول تا آخر سال 1404
برقرار
باشه. دومیش اینه که خب همه مردم سلامت باشن، این از همه مهمتره، و بعد از سلامتی جیبشون پر پول باشه. و سومی
از اون آرزوهای محاله دیگه، با وضعیت اقتصادی فکر نمی‌کنم چه کسی
پول حالا اگه شاید یه موقع شرایط تغییر کرد، امیدواریم. و در واقع آرزوی سوم و اون چیزی که فکر می‌کنم خیلی در کنار سلامتی و پول باید همه بهش نیاز دارن، آزادیه. امیدوارم که در سراسر دنیا هر کسی در بنده آزاد بشه، مردم ایران هم بتونن سال خوبی داشته باشن، سالی که به آرزوهاشون برسن.
به قول بابک روزبه یه ترانه سروده بود برای منصور، بس. آزادی جای تو خالی،
جای
آزادی
تو خالی. بس.
حالا ببین تو صحبت از ترانه شد، تو خواننده مورد علاقت کیه؟
من خواننده مورد علاقم چند تا خواننده رو خیلی دوست دارم، داریوش رو خیلی دوست دارم، فرهاد، ابی، گوگوش، خانم هایده، و در قدیمی ها اینها رو، در پاپ قدیمی.
جدیدم داری کسی رو؟
جدیدم بله، من صدای احسان خواجه امیری رو دوست دارم، به خصوص برخی ترانه هاشو، محسن چاوشی برخی ترانه هاشو دوست دارم، و موسیقی سنتی هم خانم مرضیه رو، حالا موسیقی ایرانی رو، خانم مرضیه رو در بین خانم ها از همه بیشتر دوست دارم، و غلام حسین بنان رو در بین مردها.
صدا مخملی هاست که اصلا فراموش نشدنی. و درجه یک، الان هر کسی رو که نام بردی تو این فهرستت درجه یک بود.
ده.
چیزی که الان فکر داشتم بهش میکردم این که چون صحبت از خانم گوگوش شد، محبوب ترین ترانه تو از خانم گوگوش کدوم ترانه است؟
ترانه هجرت هست.
چرا هجرت؟
برای اینکه خانم گوگوش این رو با قدرت اجرا کرده، یعنی وقتی که ویدیوشو به خصوص میبینیم توی رنگارنگ اگر اشتباه نکنه،
درست میگی،
بسیار بسیار با قدرت اجرا میکنه، و از همه مهمتر ملودی زیبا و اون موسیقی است که با کلام خانم گوگوش خیلی مد شده. ترانه شهریار قنبری که دیگه اصلا نیازی به
ملودی و تعریف نداره، ناصر چشمازی.
بله، البته در بین ترانه‌های شهریار قنبری واقعا نمیشه انتخاب کرد، یعنی تقریبا
سخته، خیلی سخته.
تمام ترانه‌های ایشون درجه یک
واقعا. به شهریار قنبری عزیزم از همینجا درود بفرستیم،
آرزوی سلامتی،
آرزوی سلامتی،
امیدوارم در تهران ببینیمشون،
و واقعا و سال 1404 خوبی داشته باشن. این کارو یه ذره‌شو بشنوید، خیلی
بی‌نظیره. بله،
از فراز شاخ آبی ای زلال سبز جاری، جای خوب غسل تعمیر ای تو باید.
حالا یه نکته هم وجود داره در مورد همین هجرت،
درسته،
بین چشم ناصر چشمازر و واروژان، این سازای زهی رو این دو نفر به قشنگ ترین شکل
ممکن
تنظیم میکنن و اجرا
و چیزی که در ترانه های قبل از انقلاب خیلی در واقع به وضوح میشه دید، این هماهنگی بین اون سه مثلث آهنگساز، شاعر و خواننده هست، که البته در بعد از انقلاب هم در حالا لس آنجلس هم کارهای بسیار درخشانی تولید شده، در اون که تردیدی نیست، اما میشه در واقع به این موضوع اشاره کرد که این خیلی برجسته است.
خب بنیامین جون، به افتخار تو که گفتی ترانه هجرت خانم گوگوش رو دوست داری، من فقط هم که عاشق ناصر چشمازرم
و شهریار قنبری،
و شهریار قنبری.
من البته یک خواننده مورد علاقه دیگه‌ام که خیلی دوستش دارم یادم رفت، حسن ستار هست، ستار گرامی، که امیدوارم سلامت باشه،
امیدوارم،
و آرزوی سلامتی براش.
ایشون هم یکی از
بزرگان
موسیقی
معاصر ایران، برای مردم هم آرزوی سلامتی و بهروزی میکنم، و امیدوارم که ایران امسال سال خوبی داشته باشه.
امسال به امید اینکه تنگه هرمز بریم با هم دیگه، بدون ترمز،
بدون ترمز.
چشم تو با افتخار
چشم تو با حقیقت من با شکستن آشنا نیست. این که گفتم چشم تو با حقیقت من، خانم کاویانی که همکار عزیزم در کنار من نشسته، نمیدونین لحظه تحویل سال با اشکاش چجوری ما دل ما رو هم
آقای زرقامی قرار نبود لو بدی ما رو
دیگه باخره دیگه
تصویری کرده برنامه رو.
شانسی که من دارم من اینه تلاش که برنامه تصویری
آره من تلاش میکنم که برنامه من از صبح تا الهی میگم که ببینید ببینید، فکر میکنم که واقعا تصویر ما داریم، نمیدونم چرا
داریم ما ببین من فکر میکنم یک قشنگی که رادیو داره و دلیل اینکه من عاشق رادیو به عنوان رسانه ام اینه که خودم شنونده هم رادیو فرام هم رادیوهای دیگه به هم فرصت اینو میده که آدمها رو اونجوری که دلم میخواد تصور بکنم. ممکنه که بعدن که شنونده عزیز رادیو فردا چهره قشنگ منو دید بگه اه اه این چی بود با تصورات من خیلی فاصله داشت.
ببین همین اتفاق میفته،
این تصور این که تو هر داستانی رو که داری تعریف میکنی، هر خبری که میخونی، همه چیزو میتونی تصور بکنی و زیبایی رادیو واقعا
باورت میشه. من ایران که بودم با رادیو فردا که شروع کردم به همکاری به عنوان خبرنگار، خب صدای خانم روانشادو که میشنیدم فکر میکنم خانم روانشاد یه دختره مثلا کم سن و سالیه و خب تصور من این بود. میدونی چون تصویر میسازی از صدا، تو نمیدونی مثلا، نه البته این اصلا مبنی بر این نیست شد من بخوام بگم خانم روانشاد مثلا
خانم روانشاد صداشون به دلیل اینکه انقدر آدمو با خودش میبره دقیقاً. به جاهای دقیقاً. مختلف،
یکی از اون صداهایی که صداهای خاصیه که مثلا من واقعا اینجوری بودم. در مورد خیلی از آدما همینه، کسایی که نمیبینی تو تصویر ازشون میسازی و یه تصویر ذهنی داری. ولی این که گفتی من فکر می‌کنم که حالا نمیدونم با اومدن پادکست‌ها شرایط داره تغییر می‌کنه، ولی شاید مثلا آدمایی مثل من مثل تو که واقعا رادیو رو دوست داریم و فکر می‌کنیم رادیو همچنان رسانه گرمه همچنان، و شهرام البته شهرامو فراموش نکن، شهرام میدونم که رادیو بازه، واقعا چه تعداد کمی باشیم که این طور رادیو رو دوست دارن. من خودم شخصا شبا میخوام بخوابم باید رادیو بغل گوشم باشه.
صحبت ازش زیاده ها، مثلا حتی در آمریکا هم صحبت درباره این که آیا رادیو هنوز اون رسانه هست یا نه و باید رفت به سمت حالا چیزهای دیگری مثل پادکست. ولی با اومدن رادیوهای دیجیتال دوباره خیلی اتفاقا ببین به خاطر اینکه رادیو مدل مخاطبش فرق داره. رادیو اون آدمی که الان اتفاقا همین الان پشت فرمون نشسته و داره ما رو گوش میده، اون رانندهی که جاده ها رو داره طی میکنه و ما رو داره گوش میده،
به خاطرات شمال هم محال یادش بره،
محال یادش بره، حالا شاید جنوب داره میره چه میده. یا مثلا برای خود من، من همیشه تو خونه وقتی مشغوله یه کاری هستم همواره اون صدای رادیو همراه منه و میدونم آدمای زیادی این موقع ها رادیو گوش میدن. ما شنونده هایی داریم که حتی موقع کار در ادارهشون که هستن، دفتر کارشون که هستن رادیو گوش میدن. مخاطب فرق داره. تلویزیون بله، تلویزیون میدونی برای من تلویزیون یه کمی از اون عمقی که رادیو میتونه به ذهن تو بده کمتر کار میکنه. میدونی
اصطلاح رو باش موافقی؟ جعبه جادو رو واقعا فکر میکنی جعبه جادوه؟
میکنه، آره میکنه اون کارو. ولی ببین عمق یه چیزیست که همینی که داری میگی، مثلا تو وقتی که داری یک داستانی رو تعریف میکنی، حالا در حوزه کاری من، تو حتی وقتی داری راجع به خبرهای سخت صحبت میکنی، راجع به یک درگیری نظامی حتی صحبت میکنی، وقتی که با هنرمندی رادیویی این رو به شنوندت ارائه میدی، همچنان شنونده میتونه در اون مکان باشه و خودش رو تصور بکنه. اما تلویزیون اجازه اون تصور رو به تو نمیده، به خاطر اینکه همه چیز رو روی پرده برای تو داره نمایش میده و تو همین جوری اینا رو میبینی و رد میشی، شاید اون عمق رو نداره. برای همین واقعا ما، من که شخصا رادیو برام به نظرم یک چیز برده، رادیو هم واقعا برده صدا و همه حتی رادیوهایی که زبوناشو نمیفهمم.
یه احساسی هست، من فکر میکنم وقتی دارم رادیو، حتی تو راه مثلا دارم میرم رادیو تو گوشمه، وقتی میکنم که رادیو داره با من حرف میزنه.
خب همینه
واقعا، انگار
من و توی هم که پشت میکروفون، من و توی هم که پشت میکروفون، من واقعا
آره
تمام
همینه.
این سالها وقتی که توی این استودیو نشستم فکر اینو میکنم که اون شنونده،
همکاران قدیمی ما که دیگه نیستن در بینمون، یعنی حضور هنوز دارن ولی در اینجا نیستن، در رادیو فردا آقای علیرضا طاهری، یادم میاد همیشه میگفتن
که همه ما بسیار آموختیم ازشون.
که میگفتن که وقتی داری صحبت میکنی پشت میکروفون دقیقا. تصور کن که یک نفر جلوت نشسته و اوایل که من اومده بودم و انگار داری برای اون داری صحبت دقیقا. میکنی
مخصوصا اینکه یک عزیزی